تقدیم علاقمندان خواهد شد و 21:30 دقیقه هم باران مهربانی برنامه شبانگاهی ماه مبارک رمضان که از مشهد به صورت زنده پخش میشه انتهای بخش دوم برنامه ها خواهد بود. امیدواریم تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. بریم سراغ ادامه بخش دوم برنامه ها، راز سرنوشت.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دریچه برنامه راز سرنوشت صمیمانه‌ترین سلام ها رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. در برنامه امروز قصد داریم به شرح زندگی علی ابن بابویه از معاصران حضرت ولیعصر علیه السلام بپردازیم، با این امید که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، یکی دیگه از معاصران و یاوران حضرت ولیعصر علیه السلام علی ابن بابویه، فقیه روشن ضمیر و محدث فرزانه است که اهل قم بوده. ابن بابویه، این مرد بزرگ علم و دین، در قم حرم اهل بیت علیهم السلام به دنیا آمد و به حیات پربار علمی و معنوی خودش ادامه داد و در فقه، حدیث و معارف اهل بیت علیهم السلام سرآمد روزگار و از شخصیت‌های بی‌نظیر تاریخ اسلام شد. نامه‌ای از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دریافت کرد که این نامه جایگاه علمی او را در بین بقیه دانشمندان و فقهای بزرگ قم آشکار کرد. این موضوع نشون میده که ابن بابویه از موقعیت و احترام خاصی پیش اهل بیت علیهم السلام برخوردار بود. در فضل و بزرگواری و مراتب دانش و تقوای ابن بابویه قمی، همین بس که امام حسن عسکری علیه السلام با تعابیر زیبا و افتخارآمیز از اون یاد کردند. برای آشنایی بیشتر با شخصیت این عالم جلیل القدر، سخنان حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی زندگی نامه علی ابن بابویه که شاید بزرگترین دانشمند در نیمه دوم غیبت سقراط رو با هم بررسی می کنیم. محدث بود، فقیه بزرگی بود، پیشوای قمی ها خوانده شده، پدر ابو جعفر محمد صدوق که یکی از سه دانشمند بزرگ شیعه و نویسنده یکی از چهار کتاب اصلی شیعیانه. نجاشی درباره او می نویسد که ابوالحسن بزرگ قمی ها، پیشتاز و فقیه و مورد اعتماد آنان بود. به بغداد آمد، با سفیر سوم ملاقات کرد. سفر حج و سال ملاقات و 323 دانستند که اواخر عمر حسین ابن روح دیگه می تونه باشه. به سال 328 هم درگذشته. شیخ سموری یعنی سفیر چهارم به گروهی گفته بود خداوند علی ابن الحسین بابویه را رحمت کند. به او گفتن ولی او هنوز نمرده. سموری گفت که علی ابن الحسین امروز در قم به رحمت ایزدی پیوست، که نائب چهارم در همون روز فوتش در بغداد از اون خبر داده بود. حدس قوی که تراجم نویسان می نویسن این است که نائب چهارم این خبر رو از امام عصر علیه السلام شنیده بود و داده بود، چون نوع سخنها و این نوع پیشگویی هایی که نواب اربعه اون چهار سفیر داشتن از خود امام بود. در این صورت علی ابن بابویه رو میتونیم از اشخاص مورد توجه امام عصر بشماریم. به ویژگی های بزرگ این مرد میپردازیم. ویژگی برجسته این مرد اعتماد سازی در میان شیعیانه. اعتماد در هر مجموعه کالای ارزشمندی است که کارها را سبک می‌کند، ناممکن‌ها را ممکن می‌سازد. اعتماد به پدر در خانه، اعتماد به رئیس در یک کشور، اعتماد به مرجع دینی در امور فرهنگی. شهید اول می‌نویسد: اصحاب ما دستورالعمل‌های خود را از علی ابن بابویه می‌گرفتند. اگر در یک موردی به روایتی بر نمی‌خوردند، فتوای ابن بابویه را همچون روایت می‌پنداشتند، چون به او اعتماد کامل داشتند. تا زمان علی ابن بابویه تقریبا همه کتاب‌های ما به نقل حدیث پرداخته. کتاب فتوا ما نداریم. علی ابن بابویه اولین کسی است که نظرات فقهی خود را در کتابی به نام شرایع گرد آورد و به عنوان یک رساله عملیه برای فرزند خود نگاشت. پس تقریبا میتونیم بگیم اولین کتاب فتوایی و رساله عملیه را او نوشت. بابویه یا بابویه که هر دو در ده خدا آمده، نام نیای دوم اوست، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه. این واژه از نام‌های کهن ایرانیه. بویهی در شهرت چند دانشمند ایرانی نسبت به اجدادشانه. بویه یعنی اونی که جدش بابویه. در حقیقت بویهی ها بابویهی بودن که خب تخفیف شده و افتاده این کلمه. در زبان فارسی این کلمه زیاده. مسکویه، سیبویه، اولویه. باب به معنای پدر بوده و وی هم یک پسوندی است که پشت سر این واژه می آمده. نکته ای که در زندگی علی باید بهش توجه کنیم، علی ابن بابویه خاندان بزرگی تشکیل داد که تا قرن ششم از نسل او دانشمندانی به وجود می آمد. منتخب الدین که به نام علی ابن بابویه هم خودش هست، از نسل همین علی ابن بابویه مورد سخن ماست. شیخ یوسف بهرانی عالمان بزرگ این خاندان رو در یک کتاب مستقلی جمع کرده به نام آل بابویه. علی ابن بابویه بازرگان بود، حجره‌ای در بازار داشت، با این حال به تحصیل علم و تألیف کتاب پرداخت. ابن ندیم از صدوق یعنی فرزندش نقل میکنه که پدرم 200 کتاب نوشت، از هر رشته آگاهی داشت. ببینید به تعدادی از کتابهاش من نام میبرم، ببینید چقدر سعه اطلاع داشته: کتاب وضو، کتاب نماز، کتاب جنازه ها، کتاب نکاح، کتاب حج، کتاب فتوایی شرایع، اینا در فقه هن. کتاب الامامت و تبصره من الحیره در عقاید، خصوصا در مباحث امامت که بارها تو این جلسات به شنوندگان محترم عرض کردیم که دوره بحرانی زمان غیبت کبرا همین تردیدهایی بوده که خب امام پنهان شده بوده، بعضی ها نمیتونستن بپذیرن، یه کتابی در این مورد نوشت. کتاب منطق، اینا اخلاقی هن. کتاب اخوان، با برادران چجوری برخورد کنیم. سلام دادن، سه تا کتاب در اخلاق و تهذیب نفس نوشت. کتاب زنان و فرزندان در روابط خانوادگی نوشت، کتابی در تفسیر قرآن، کتابی در معارف دینی در رابطه با معراج پیامبر، کتابی در طب. اینا فهرستی از کتابهای این دانشمند بزرگن. با رکن الدوله دیلمی و محمد ابن مقاتل رازی مناظره ای داره در رابطه با مباحث امامت. هر دو مناظره نوشته شده و تا این اواخر موجود بوده. افندی از کتابی به نام الکر و الفر نام میبره که اون رو دیده و این کتاب همین کتاب مناظره او با رازی است. کتابی به نام فقه الرضا امروز در دسته که نویسنده این کتاب همیشه از همون اول مورد بحث بوده که این فقه الرضا نویسندش کیه. گروهی اینو به امام رضا نسبت میدن که میگن برای مأمون خلیفه عباسی نوشت. گروهی میگن فقه الرضا نه، کتاب یکی از نائبان امام بوده و کلای امام، کتاب التکلیف علی ابن محمد شلمقانیه. ولی بیشتر بر همین نظرن که این فقه رضوی که امروز در دست ماست همون کتاب شرایع علی ابن بابویه. علت اشتباه هم این بوده که علی ابن حسین ابن موسی، این حسین اگه در وسط بیفته که خیلی وقتا می شده چون انسان رو به جدش نسبت می دادن، میشه علی ابن موسی و در این صورت با امام رضا نام مبارک امام رضا اشتباه میشه چون هم نام دیگه علی ابن موسی. محدث نوری شواهد زیادی میاره که این کتاب به خاطر شباهت اسمی به امام رضا نسبت داده شده، والا این فقه رضوی که امروزه هست و چاپ هم شده این همون کتاب شرایع و کتاب رساله عملیه علی ابن بابویه. سه پسر داره علی به نام محمد، حسین، حسن. دو تای اولی فقیهن، سومی مرد زاهد و عابدی است ولی علم نخوانده. چون خود علی هم گاهی صدوق نامیده می شده که صدوق البته در اصل لقب فرزندش هست، لذا گاهی به این پدر و پسر صدوقین میگن. قبر او به همراه فرزندش حسین در نزدیکی قبرستان شیخان قم هست و محل زیارت است و ذریح و بارگاهی دارد و مردم به زیارتش می روند.
ای بی قرار جان من، ای جان بی قرار، ای بست جان و دیده به توفیق گردگاه، خواهی 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 اگر به آینه ها ابتدا کنی، یک دم یک دم یک دم بیا به محضر خوبان روزگار، یک دم بیا
از رادیو معارف همراه شما هستیم با برنامه راز سرنوشت و به اتفاق شنیدیم سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو در شرح زندگی عالم بزرگوار علی ابن بابویه قمی. علی ابن بابویه از علمای بزرگ در دوران غیبت صغرا بود که مورد توجه و عنایت امام حسن عسکری علیه السلام و فرزندشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بودن. صفحات زندگی این مرد الهی نگاه تحسین برانگیز تاریخ نویسان رو به خودش جذب کرده که به هیچ اغراقی او رو ستایش کردن. از جمله سید حسن صدر که درباره علی ابن بابویه می نویسه از زمره دانشورانی که در تفسیر قرآن از آنان اثری به یادگار مانده، علی ابن بابویه پدر شیخ صدوق است. وی بزرگ شیعیان در قم و از شخصیت هایی بود که مولای ما امام حسن عسکری علیه السلام با او مکاتبه داشت. زندگیش مشهون از کرامات و حکایات ارزنده و یکی از آثارش کتاب التفسیر است. بخش دوم سخنان حجت الاسلام بر مسلمین استاد علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق می شنویم.
نکته دیگر در زندگی علی نامه هاییست که به امام نوشته. سه سفر به بغداد داشته مجموعاً. شاید در اولین سفرش بود که سفیر سوم رو باش ملاقات کرد. با دختر عموی خودش ازدواج کرده بود، صاحب فرزند نمی شد. علی وقتی بازگشت به قم نامه ای به سفیر سوم نوشت. مضمون نامه اینه که از امام بخواهی تا برای من دعا کند، از خدا بخواهد فرزندانی دانشمند به من هدیه کند. امام اینجوری پاسخ داده بودن: تو از این همسر فرزندی نخواهی داشت. اینا دیگه اسراریست که ما نمیدانیم. ولی به زودی کنیزی دیلمی را صاحب میشی و از او دو فرزند فقیه خواهی داشت. که همینجورم شد. علی از اون کنیز دیلمی سه فرزند یافت. دو تا در حافظه بی نظیر بودن، هر دو فقیه شدن. فرزند سومم که حسن نام داشت گفتیم عابد و زاهد بوده ولی عالم و فقیه نموده، با مردم هم میگن ارتباط نداشت، از دانش بی بهره بود. یکی از اهل قم که گزارشش آمده در کتاب الغیبه میگه وقتی من صدوق رو میدیدم، یعنی پسر علی را، از حافظش اصلا تعجب نمی کردم. یه حافظه استثنایی داشت. قمی ها هیچ تعجبی نداشتن، مگه میشه یک انسان این اندازه حافظه داشته باشه؟ چرا؟ زیرا آن دو به دعای امام به دنیا آمده بودن. خود صدوقم میگه که من به دعای امام متولد شدم. بد نیست ما داستان رو از زبان خود صدوق نقل کنیم، چون سخن امامم در این گزارش آمده. سیولد له ولد مبارکن ینفع الله بهی و بعده اولادون. امام در واقع به سفیر سوم داره میگه، میگه خداوند به او فرزندی مبارک خواهد داد که این پدر از اون فرزند نفع خواهد برد و بعده اولادون، بعد این فرزند اولم باز فرزندان دیگری خدا به او خواهد داد. کمال الدین که کتاب خود صدوقه، یعنی صدوق پسر، خودش عیناً این عبارت رو نقل میکنه. خب بر اساس گزارشی که خود صدوق داره میده، وعده برکت در همون فرزند اول بوده. امام یه فرزند مبارک رو وعده دادن، بعدش هم فرزندانی. ولی در سند شیخ طوسی که یک سند جدایی هم داره، جداگانه این گزارش رو می نویسه، دو تا فرزند فقیه امام فرمودن که خدا به او خواهد داد. شیخ صدوق از نامه دیگری هم خبر میده که امام عسکری به علی ابن بابویه نوشته. نامه طولانی است، یک برنامه جامع و منشور کرداری و رفتاری است. اول نامه با این عبارت شروع میشه: اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی، وصیت میکنم تو را ای شیخ من، ای معتمد من، ای فقیه من. بعد امام شروع میکنه تقوا، نماز، زکات، من به ترتیب دارم عرض میکنم، صفات اخلاقی، قرآن، نماز شب، همیاری با مؤمنین، شکیبایی و انتظار فرج رو، اینا مواردی است که امام توصیه میکنن. و در آخر نامه میفرماین که به شیعیان منم شما همین توصیه ها را منتقل کن و به اونها بگو که در زمان غیبت فرزندم حزن و اندوه زیاد داشته باشن، اندوهشون رو به خدا نشون بدن که این اندوه هاست که رحمت الهی رو به جوش میاره و ظهور امام زمان علیه السلام رو تعجیل میکنه. این نامه اخیری در نسخه های کنونی احتجاج نیست، ولی خب قاضی نورالله شوشتری و دیگران اینو از خود احتجاج دارن نقل میکنن. به هر حال این نامه سوم محل تردیده. شبهه اصلی هم این است که علی ابن بابوی در سال وفات امام علیه السلام یه نوجوانی کم سن سال بوده، تعبیر شیخ نامتعارفه، لذا این نامه سوم خیلی ما نمیتونیم روش اطمینان داشته باشیم، ولی اون نامه اول قطعیه، چون هم شیخ طوسی گزارششو داده و هم خود صدوق در کتاب کمال الدین خودش به تفصیل گزارش اون نامه را به ما داده.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
با برنامه راز سرنوشت از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی به شرح زندگی علی ابن بابویه قمی میپردازند، شخصیتی که این افتخار رو داشت دوران زندگیش مصادف بشه با امام حسن عسکری علیه السلام و فرزندشون حضرت مهدی علیه السلام. ابن بابویه در بین مردم قم هم از موقعیت خاصی برخوردار بود و مرجعیت شیعیان قم رو در اون روزگار به عهده داشت. به سبب همین مقام و منزلت دینی و اجتماعی است که امام حسن عسکری علیه السلام از سامرا برای شخص ایشون پیام میفرسته و وصیت‌هایی رو بهش میکنه که در ابتدا خودش عمل کنه و بعد به شیعیان و پیروانش به یکی اونها عمل کنند. ابن بابوی علاوه بر کسب علوم دینی و پاسخ دادن به مسائل شرعی مردم، به کار تجارت هم مشغول بود. از همون ابتدای تحصیل در قم مغازه‌ای داشت که با درآمد اون زندگیش رو می‌گذروند. برای اینکه در بیت المال تصرف نکنه این کار رو انجام داده بود تا بتونه با امکانات بیشتر و دست بازتری به شیعیان نیازمند و دوستداران اهل بیت علیهم السلام هم کمک کنه. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد علی فاضلی هیدجی.
یکی از کتاب‌های با ارزش فرزند علی ابن بابوی شیخ صدوق که خوشبختانه امروز هم در دسترس هست به نام مصادقت الاخوان، با مقدمه آقای سعید نفیسی چاپ شده، ترجمه شده. این کتاب آداب همزیستیه، یکی از بهترین کتاب هاست. 43 فصل آورده در این کتاب، یعنی یک جامعه برادرانه با هم رو راست بودن، حقوق برادران، مهربانی میان اونها، من سرفصله ها را دارم میگم، گفتگوهای سالم، سودمند بودن، خوشرویی، مفید بودن، آگاهی از مشکلات همدیگر، فاش نکردن رازها، اعتماد به همدیگر، به چه کسانی نزدیک شدن، از چه کسانی دوری گزیدن، اینا بخشی از سرفصل‌های این کتابی که بسیار کتاب جالب و کوچک و جامعی است در رابطه با، عرض کردم، یک جامعه برادرانه. یکی دوتا از احادیثش رو من نقل می کنم. خب کتاب طولانی است، احادیث زیادی درش جمعه. امام صادق فرمودن صداقت و راستی زمانی است که آشکار و نهان انسان یکی باشد، زینت و عیب دیگران مهم شمرده شود. پس از این که سرمایه یا فرزندش زیاد شد رفتارش تغییر نکند. پس از قدرت از کار خیر باز نماند، در دشواری ها دوست خود را نرهاند. از رسول خدا نقل می کند که مؤمن آیینه مؤمن است، ناگواری را از او می زداید. نقل می کند از امام صادق که لقمه در دهان هم سفره خود می گذاشت و می فرمود این کار تلخی قیامت را می زداید. از رسول خدا نقل می کند مسلمانان مبادا تا 3 روز از همدیگر قهر باشند، که با این کار از دین من خارج می شوند. اون که زودتر به آشتی برود زودتر به بهشت داخل خواهد شد. از امام رضا نقل می کنه هر تبسمی بر چهره مؤمن یک صدقه است. امام باقر فرمود عبادتی بالاتر از شاد کردن دل مؤمن نیست. امام صادق فرمود صدیق کسی است که اگر عصبانی شد از تو رفتارش ناشایست نشه، حاضر شو با تو مسافرت بره، از درهم و دینارش تو رو خبر بده، تو بدونی چی داره چی نداره. این یه خلاصه ای بود از کتاب مبارک او. علی ابن الحسین ثمره تلاشش و این نیت پاکش رو در همین دنیا دریافت کرد. در سالی که قرامته به مکه یورش بردن، کاروانیان را غارت کردن، کشتن، او تصمیم به سفر حج داشت. نامه ای به امام نوشت و اجازه خواست. امام فرمود با آخرین کاروان حرکت کن. نام کاروان را هم امام فرموده بودن که علی ابن بابوه میگه تنها کاروانی که از این غارت و هجوم جان سالم به در بردن همین کاروانی بود که من با مشورت امام در اون کاروان نام نویسی کردم. خداوند او را با انبیا محشور کنه و ما را بهرمند از تراث غنی و سرشار از زیبایی های احادیث اهل بیت قرار بدهد.
الله الله الله.
برنامه امروز راز سرنوشت رو با این بخش از نامه امام حسن عسکری علیه السلام به علی ابن بابویه قمی به پایان میبریم که نوشتند ای فقیه مورد اعتماد من، علی ابن الحسین ابن بابویه قمی، خداوند تو را به کارهای مورد رضایتش توفیق دهد و از نسل تو اولاد صالح بیافریند. تو را به رعایت تقوا و برپا داشتن نماز و ادای زکات وصیت میکنم، زیرا کسی که زکات نپردازد نمازش قبول نخواهد شد و نیز تو را سفارش می‌کنم به بخشایش گناهان دیگران و خیشتنداری به هنگام خشم و غضب. ارتباط با خیشاوندان، تعاون و همکاری با برادران دینی و کوشش در رفع نیازهای آنها در تنگ دستی و گشاد دستی، بردباری و کسب آگاهی و معرفت در دین. با این امید که از برنامه امروز راز سرنوشت بهره برده باشید، تا فرصتی دوباره و راز سرنوشت دیگه شما رو به خدای مهدی می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
دریا به دریا بیقرارم در هوای پوی تو، صحرا به صحرا ره سپارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در عزیزترین ماه خدا با صدای فضیلت و فطرت هم نوا شوید.
اللهم انی
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر روز ساعت 4 بامداد.
ربنا
مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
گاه افطار بر سفره ضیافتش می نشینیم و مخاطب خطابهای اجتماعیش می شویم. ضیافت ویژه لحظات معنوی افطار هر روز ساعت 18:45 دقیقه.
رمضان تجلى وابتسم
عصرگاهان در مسابقه میزان پای مکتب امام عارفان حقوق بندگان را میآموزیم و با معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب آشنا میشویم. مسابقه عصرگاهی میزان هر روز ساعت 16:30 دقیقه.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا.
شبانگاهان در باران مهربانی از جوار بارگاه امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیهم السلام خود را به مواسات و همدلی با هم نوعان می‌خوانیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه کریمانه امام رؤوفمان شویم. باران مهربانی هر شب ساعت 21:30 دقیقه. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
همچنان همراه شما هستیم در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف و آرزو می‌کنیم که انشالله سلامتی همراه شما باشه. میرسیم به ساعت 16:30 دقیقه. دوستانم در مسابقه میزان آماده هستن تا 60 دقیقه با شما گرامیان همراه بشن. بریم و تا دقایق دیگه با این عزیزان انشالله همراه بشیم. امیدواریم که شما گرامیان هم از این مسابقه